بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه. خدا را حمد و سپاس میگوییم که توفیق نصیب کرد باز هم درس و مباحثه رو شروع کنیم و از خدا میخواهیم که هم سلامتی بدهد و هم توفیق بتوانیم انشاءالله از این دروس و بحث هامون حد اکثر استفاده به نفع اسلام و مسلمین بکنیم. اشاره‌ای به اون حدیث معروف الفرصه تمر مر الصحاب کنم، فرمود فرصت ها مانند ابرها در حرکتن. این تشبیه از جهات متعددی هست. اول که در همه اذهان است از جهت سرعت، ابرها با سرعت حرکت می کنند، فرصت ها هم به سرعت از دست می رود. دومین وجه تشابه این است که حرکت ابرها بی سر و صداست. یه وقتی انسان باخبر میشه بینه تمام ابرها اومدن آسمان رو گرفتن، یه وقت باخبر میشه همه رفتن. فرصت ها هم بی سر و صدا میره، بی سر و صدا میاید. یعنی اگر ما حواسمون جمع نباشه نه آمدن فرصت رو میفهمیم نه از دست رفتن آن را. باید کاملا مراقب باشیم، مواظب باشیم. جوانی از فرصت هاست، سلامتی از فرصت هاست، امنیت از فرصت هاست. وجود یه حوزه علمیه مجهز دارای اساتید و شاگردان و کتابخانه ها و برنامه ها، اینها همه از فرصت ها هستند. و باید مواظب این مسائل باشیم. یه وقت انسان با خبر میشه که جوانی خداحافظی کرد و رفت، سلامتی از دست رفته، انواع بیماری ها که نتیجه کهولت سن است ظاهر شده و اون نشاط، اون حال مطالعه، اون حال درس و بحث سلام علیکم نیست. پیش از آنی که فرصت از دست برود باید استفاده کرد. در آیه شریفه ای هم که میگن اشاره به حرکت زمین داره، اونم همین تشبیه شده. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر الصحاب. زمینم با سرعت حرکت میکنه و بی سر و صدا. ساکنان زمین از حرکت زمین با خبر نمی شوند. فرصت هایم که از دست می رود چه بسیار که صاحبانش با خبر نمی شوند. وجه شباهت دیگر، ابرها سبب نزول باران ها و باران ها سبب احیای اراضی مواد، فرصت ها هم ابرهای بارانزا هستند. زمین های مرده رو زنده می کنند، دل های مرده رو زنده می کنند، انواع برکات از اون به دست میاد. ولی این ابرها یک جا ثابت نمیمانند، دائما در حال حرکتند. ابرها در مسیر خودشون با مانع معمولا برخورد نمی کنند، صفحه آسمان بازه، برسو می روند، فرصت ها هم با موانعی روبرو نمی شن، از دست می رن. کسی نمی تواند جلو گذشت عمر رو بگیره، بخواهیم نخواهیم ساعت به ساعت کم می شود. مانعی بر سر راه عبور عمر نیست، مانعی بر سر راه گذشته جوانی و سلامت نیست. بیمانه حرکت به هر حال. امیدوارم انشاءالله با توجه به این حدیث شریف بدانیم فرصت زیاد انسان در این زندگی دنیا نداره، پیش از آنی که این فرصت ها از دست برود ذخیره یوم المعاد داشته باشیم. و برای ما بهترین ذخیره یوم المعاد همین درس بخوانیم، بدانیم، منتشر کنیم، عمل کنیم، حافظان احکام اسلام باشیم، ناشران علوم دین باشیم، پاسداران حریم قوانین مقدسه قرآن باشیم. چه افتخاری از این بالاتر و چه ذخیره‌ای برای یوم المعاد از این بهتر. از همه اینها گذشته کمال انسانه، قطع نظر از قیامت علم کماله، انسان از کمال لذت میبره. جهل واقعا مایه کدورت روح انسانه، علم نورانیت میده. به هر حساب باشه انشاءالله باید اهمیت بدیم، از همون روز اول جدی باشید، اسباب و وسائل آماده بکنید، کتاب هاتون رو مرتب کنید، مباحث ها رو مرتب کنید، اونهایی که می نویسن اسباب آماده کنن، مطالعه، مباحثه، نوشتن و درس، بس، تدریس، هر کدام اینهای اثری دارد که در دیگری نیست. از خداوند توفیق شما عزیزان رو میخواهم و امیدوارم بتوانیم که انشاءالله امسال هم پیشرفتی بهتر از گذشته داشته باشیم. و اما بحثی که داریم بحث دیاته، کتاب دیات. من فرستادم صورت درس‌های خارج حوزه رو آوردن، از اون درس‌های پر جمعیت و کم جمعیت و 10 نفر و 50 نفر و 200 نفر و الاخر. دیدم در میان اونها تدریس دیات نیست، در حالی که خیلی هم لازمه. گفتیم چیزی را شروع کنیم که تکرار نباشه. و یه مقدمه امروز عرض کنم بعد وارد ذیل مقدمه بشم. مقدمه این است که مسئله دیات در اسلام بسیار مهمه، برای اینکه در کنار حدود ضامن امنیت اجتماعی و اجرای عدالت و حفظ دماء و صیانت نفوس، همونطور که قصاص و حدود سبب حیات نفوسه، دیات هم همینطوره. دیات معمولا جریمه های سنگین مالیه. وقتی افراد ببینن یه تصادفی بدون توجه اتومبیل کرده، باید چندی میلیون بپردازه بدون اینکه متعمدن بوده، حواسشون جمع میکنن. و هاکذا در سایر دیات که معمولا دیات اسلامی سنگینه، این خودش یه اثر بازدارندهی در مقابل جنایات عمدی، آگاهانه، ناآگاهانه، خطعی، و در نتیجه سبب امنیت جامعه است. لکن فی القصاص حیاتون، فی الدیات هم حیاتون، اون به یه شکل، این به شکل دیگر. فی الحدود هم حیاتون، اجرای حدود سبب حیات جامعه است، اجرای قصاص سبب حیات جامعه است، اجرای دیات سبب حیات جامعه است. به همین دلیل اسلام برای اون اهمیت زیادی قائل شده. و در عصر و زمان ما اشد ابتلاء نسبت به آثار گذشته است، به سه جهت. جهت اول این است که در پرتو حکومت اسلامی و نظام اسلامی، قضات اسلامی میخواهند دیات رو اجرا کنند. سابقا میگفتیم حکومت در دست ما نیست، دیات برای چی؟ حالا که حکومت است، مردم مراجعه میکنند. و عجب این است، بسیاری از مسائل و حوادث در این دادگاه ها پیش میاد که تو هیچ یک از این کتب قوانین حکم نوشته نشده است. در اینجا دستور به قضات داده شده از مراجع سوال کنید، جواب مراجع سند است برای شما برای انشاء حکم. الان با این نیازی که قضات دارن، جوابگوی این مباحث دیات باید حوزه های علمیه باشن. بنابراین همون گونه که بحث حدود و قصاص لازمه، بحث دیات هم در حوزه های علمیه باید باشد، تا واقعا پرونده هایی که در دادگاه ها همه روز مطرح می شود و بسیاری از اینها با دیات سرکار دارد، اینها معطل نمانه، جوابگو باشی. نکته دومی که هست این است که جوامع انسانی در عصر ما وسیع‌تر شده، نفوس تزاید پیدا کرده، جمعیت گسترده تره، رفت و آمده ها بیشتر، تصادم ها فزونتر. و طبعا در زمان ما نیاز به مصادیق مسئله دیات بیشتر شد. خیلی از مردم به قاضی نمیخوان مراجعه کنن، طرفین جانی و مجنی و علی تسلیم در مقابل شرعن، میان خدمت شما آقایشون سوال میکنن یه همچین حادثه‌ای واقع شده، دیش چیه؟ باید جواب داد. من همش قاضی ها باید جواب بدن، قضات ما اونجایی که دعوا باشه. ولی اگر طرفین دعوایی نداشته باشن، میگن آقا یه همچین حادثه‌ای واقع شده، کارگر ساختمانی بوده، رفته دست زده به نمیدونم تشکیلات برق، از بین رفته، کارفرما مسئوله، این مسئوله، عمدی که نبوده، کی دیه باید بپردازد، دعوایی هم ندارن با کسی، میخوام مسئول رو ببینن چیه. مرتبم تو این استفتاء این قبیل سوالات می نویسن، جوابم میخوان. خب شما اهل علم باید بدانید جواب مسائل دیات رو باید داشته باشید، به خصوص این که یه مواردی هست در عصر و زمان ما که سابق نبود. حالا من مثالهاشو اینجا چند نونشو یادداشت کردم. مسائل مربوط به تصادف وسائل نقلیه. در سابق این تصادف وسائل نقلیه وجود نداشت یا کل عدم بود، الان مرتب واقع میشه. آیا اینها دیه قتل خطا داره، جراحات خطاییه داره، شبه عمده، کی مسئوله، کی مسئول نیست؟ یکی از مسائلی است که در اصل ما خیلی زیاد شده و مصداق دیه و ابتلاع به دیه رو بالا برد. مصداق دوم این است، مراکزی هست که از مردم پذیرایی با قضا می کنند، در سابق نبود. هتل ها هست، مهمانخانه ها هست، به قول عربا فندق و فنادق و مطاعم هست. در بسیاری از اینجاها یه مسمومیت های قضایی در یک یا چند یا گروهی از مراجعه کنندگان واقع میشه. مسئول اینا کیه؟ آیا صاحب این مؤسسه است؟ شخص آشپزه؟ اون کسی که میاد خدمت میکنه و به اصطلاح پذیرایی میکنه است؟ بالاخره دیه تعلق میگیره. اگر نقص عضوی یا خونی چی جانی برباد بره، یاد شباید کیا بدن؟ اینا یه مصادیقی است که در اصل ما پیدا شده، سابق ایام نبود. نمونه دیگر خطای اطباء است در عملیات جراحی و مداوا. البته خطا و طبیب از قدیم بوده، اما نه به این گستردگی. همه روز در بیمارستان ها جراحی های زیادی میشه، در بسیاری از اینها هم خطاهایی واقع میشه. طبیب رو زامن بدونیم ندونیم، ندونیم چه میشه، بدونیم اطباء طبابت میکنن نمیکنن، براءت باید بگیرن قبلا نگیرن، براءت عام، براءت خاص، براءت از اولیا، براءت از شخص بیمار، چی کنن؟ باز نمونه دیگر مسئله سقط جنینه که در اصل ما نسبت به گذشته خیلی وضع فرق کرده. گاهی به عنوان بهانه افزایش جمعیت، گاهی به بهانه بیماری های صعب العلاج، گاهی هم اخیراً میگن به بهانه این که طبیب تشخیص داده این بچه ناقص الخلقه است، نه جان مادر در خطره، نه مسئله کثرت نفوس مطرحه، خود بچه میگن اختبارات و آزمایش های پزشکی نشان داده است که نوعی بیماری صعب العلاج یا فلج یا عقب افتادگی فکری داره. پدر و مادر بلند شدن سقط جنین کردن. آیا در مقابل این سقط جنین کی مسئوله؟ پدر، مادر، طبیب؟ و اینها دیهش چگونه است، چیست؟ این هم از مسائلیست که در عصر ما پیدا، یعنی خیلی بیشتر شده نسبت به گذشته، عوامل و موجباتش. باز نمونه دیگر مسئله تشریح و همچنین کالبد شکافی، هر دو. سابقا تشریحی نبود، طب قدیم تشریح نداشت، اگرم داشت روی گوسفندا و حیوانات تشریحاتی می کردن. حالا این جوانان دانشجویان دانشکده های پزشکی و طب که مجبورن تشریح بکنن، جز امتحاناتشونه، نباشه ناجح و پیروز نمی شون. هنگامی که تشریح می کنن آیا دیه داره یا نداره؟ چون جنایت علی المیت از جنایاتی است که دیه داره، ولو دیهش خیلی کمتر از دیه حیه است. آیا در این گونه موارد دیه هست نیست؟ و همچنین کالبد شکافی هایی که می شود، شخصی متهم میشه قاتل فلان کسه، سمی به او داده، میگن برای این که قائل به خوابه در این وسط نزاع دامن پیدا نکنن، ضرورتی ایجاب میکند کالبد شکافی کنن، ببینن علت مرگ این میت چه بوده. حالا این طبیب کالبد شکاف آیا دیه هم باید در مقابل این عمل بدهد چون جنایتون علی المیت، یا ندهد؟ اینها و امثال اینها در زمان ما خیلی زیاد شده و طبعا بحث دیات رو بیشتر مطرح کرده و با جوابگو باشن حوزه‌های علمیه. و اما نکته سوم، هناک عویسات و معضلات لابد من الاجابت علیها، یه سوال‌های پیچیده در ابواب دیات هست که مخصوصا اون جمعیت‌های به اصطلاح روشن فکر دائما از اینا سوال میکنن. بالاخره باید طبق موازین اسلامی یه جوابهای قانع کننده هم در این مسائل داشته باشه. نمونه هایی باز از این سوالات و عویسات و مشکلات رو عرض میکنن. یه نمونهش همین مسئلهی که به زودی بهش میرسیم انشاءالله، وان این است، دیه در عصر ما، دیه قتل، همون اصول سته است، ششگانه، درهم و دینار، گاو و گوسفند و شتر و حله، چهار تا اینا که در عصر ما نیست، درهمی که نیست، دیناری که نیست، حله هم اگر مراد حله یمن باشه که ما میگیم نیست. بله، طلا و نقره غیر از درهم و دیناره. درهم و دینار طلا و نقره مسکوکه نیست. حال چرا هم حساب کنیم، نه درهم نه دیناری نه حله، اگر حله یمن باشه. و در بسیار از محیط ها ابل هم نیست، باقی مونه گاو و گوسفند. آیا واقعا 200 گاو و 1000 گوسفند که در خیلی جا نمیشه این عدد رو پیدا کرد، باید پیدا کرد و این عدد رو تحویل داد؟ یا همیشه ما یه مقدری درست کنیم به حسب نقد رائج زمان با موازین فقهی و سازگار با اون اصول فنی که در فقه سنتی داریم، نه یه چیز دل بخواهی و حرف های بی مأخذ و خارج از ضوابط فقه. آیا طبق ضوابط فقه می توانیم یه عدد مقدری برای این تعیین کنیم، یه هماهنگی هم بین تمام دادگاه ها پیدا بشه؟ اینجا 2 میلیون بگیرن، جای دیگه 3 میلیون بگیرن، جای دیگه 4 میلیون بگیرن، این هم پیش نیاد؟ آیا واقعا می شود یه همچین کاری کرد با ضوابط فقه سنتی جواهری هم بسازه یا نمی شود؟ و همچنین نوسان هایی که در بازار پیدا میشه در اینها باید چیکار کنیم؟ ماه به ماه باید تصمیم گیری بشه، سال به سال باید تصمیم گیری بشه، هفته به هفته با تصمیم گیری بشه؟ خب این یه عویسه است. و از اهم عوائسه در این دادگاه ها الان هم مشکل هنوز. خب اینو بالاخره فقه ما باید پاسخگو باشه. ما میدانیم نه اسلام محدود به زمان و مکانیست، نه فقه ما، محدود به زمان و مکانی نیست، در هر زمان و در هر مکان باید پاسخگو باشه. این یکی از اویسات. نمونه دوم، چرا دیه خطا بر عاقل است؟ اینم از سوالاتی است که واقعا جوابگوییش مشکل داره، کار میخواد. با وجود اصل قرآنی لا تزر وازرة وزر اخرى، زید آمده است جنایت خطایی کرده، عموها و پسر عموها و اینها باید جمع بشن، هر کدام یه سهمیه‌ای بدن، دیه خطا اونو بدن، آه خودش هم باید بده. محل بحث، پدر این جانی هم جزء عاقله هست یا فقط عموها و عموزاده ها؟ محل بحث، چرا؟ به چه دلیل؟ به چه مأخذ؟ با اون عدل اسلامی، با اون اصل قرآنی لا تزر وازرة وزر اخرى؟ نمیگم جواب نداره، همه اینا جواب داره، ولی بالاخره باید کار بشه درباره اینها. سوم، سوال معروفی است که باز امروز خیلی از این تیبه های روشن فکر میکنن، بالاخره باید جوابگو باشید شما، و آن این است که لمازا تکون دیت المرأه نصف دیت الرجل؟ چرا؟ چرا دیه زن نصف دیه مرد؟ با اون اصل معروف حدیث المسلمون تتکافا دماؤهم، خون همه مسلمان هم رنگه، هیچ کسی بر دیگری تفاوتی نداره، خون مرد رنگین تر از خون زن نیست، خون زن کم رنگ تر از خون مرد نیست. دمادا این هم سوال. چهارمین سوالی که در اینجا هست که خیلی مهمه، این از تمام موارد دیات در احادیث ذکر نشده، ناگفته بسیاره. خیلی سوالاتی روزا میشه در دادگاه هم مورد بحث واقع شده است و توی این دیات مقدره نیست. اگر اعضای درونی کسی آسیب ببینه، تحالش، کبدش، معدش، بیرون زخمی نیست، آسیب های درون رو نداریم، توی دیات مقدره کتب فقهیه نداریم، و نظیر اینها زیاده. حالا در یه مثال و دو مثال بحث نکنیم، مناقشه نکنیم. در این گونه موارد یه اصل مسلمی بین فقهای ماست، اجماعیه، و یه دونه حدیث صحیح هم برش داریم که مراجعه به حکومت بشه و عرش. ما معنی الحکومه، ما معنی العرش، حکومت چیه؟ ادهی میگن ما باید حساب کنیم که اگر این غلامی باشه، بردهی باشه، این عضوش این مقدار آسیب ببینه چقدر از قیمتش کم میشه، حالا که نه غلامی هست و نه بردهی هست. آیا فقط معیار اینه یا معیارهای بهتر سعیتر داریم؟ ما دلیل الحکومه و ما معنی الحکومه و ملم ایار فی الحکومت و العرش لما لا یکون منسوسن فالکتب الفقهیه والاحادیث الشرعیه. خود ائمه ما راهنمایی کردن به حکومت، خودشون راهنمایی کردن، اما معنی تفسیر چیه؟ و بالاخره یه نمونه پنجمی هم بگم تمام کنیم. در مواردی که هزینه های درمانی بیش از مقدار دیه است چه باید کرد؟ پای کسی شکست، پا هم اگر بشکند و درست درمان بشه، کج و موج نشه، باید یه پنجم، اگر کج و موج بشه باید یه پنجم دیه پا رو داد. یه پا نصف دیه است، یه پنجمش میشه عشر دیه. اگر خوب بشود بدون نقص چهار پنجمه یه پنجمه، یعنی از عشر یه مقدار کمتر. عشر دیه است در شکستن استخوان. اگر سالم درمان بشه یه خمس از این یه عشر کم میشه. حالا برای معالجه بیمارستان خیلی بیش از این خرج کردیم که عشر دیه، فرض کنید دیه 4 میلیون بشه، 400 هزار تومان یه میلیون پای خرج برداشت، 400 هزار تومان دیه، یه میلیون هزینه، این 600 هزار تومان رو کی باید بده؟ جانی بده؟ به چه داده؟ از جیب خود این آقا داده بشه؟ آن خیلی بدبخت میشه، مظلوم به تمام معنا. پاشو شکستن، 600 هزار تومان هم از کیسش قرض شده، دیه هم 400 تومان بیشتر نبوده، چکار کنیم؟ خب اینا اویساته، همش هم جواب داره، همش هم راه حل داره، ولی باید یه راه حل فقهی که هم فقیه بپسنده، هم سوال کنندگان بتونیم با اون قانعشون کنیم. بنابراین به سه جهت من عرض کردم بحث دیات در عصر زمان ما بحث مهمیه: اول احتیاج قضات، دوم کثرت مصادیق ابتلاء بهش و مصادیق مستحدثه جدید، و سوم اویسات و پیچیدگی هایی است که پنج نمونش من بیشتر ذکر نکردم که سوال ازش میکنند لا یزالون یسالون و ما باید جوابگو باشیم. این مقدمه که روشن شد، اشاره به ذیل مقدمه کنم، بحث رو میذاریم انشاءالله فردا. ما وارد میشیم در اولین بحثی که امام قدس سره شریف در تحریر الوسیله دارن، بر اساس تحریر پیش میریم. ایشون دیه رو در عرف فقه ها معنی کرد، ولی ما باید بریم به سراغ دیه در لغت، چون بحث لغویه گسترده و دامنه داری داره دیه. بعدم بحث تعریف فقهی دیه، بعد از آنی که معنی لغوی و تعریف فقهی روشن شد، ادله وجوب دیه اجمالاً، بعد ادله تفاصیل دیه. انشاءالله این بحث رو فردا خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.